ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. واردات 50,000 رأس دام زنده دیگر برای توزیع در سراسر کشور. توزیع تدریجی میوه‌های تنظیم بازاری شب عید نیز از امروز آغاز شد.
کشتار مسلمانان نمازگزار در نیوزیلند. تروریست‌های نجات پرست مردم را در دو مسجد شهر کریستچرچ به رگبار بستند.
و پس لرزه‌های نشست‌های بی‌نتیجه ترامپ با کره شمالی، پیونگیانگ اعلام کرد گفتگوها با واشنگتن درباره خلع سلاح هسته‌ای را به حال تعلیق می‌آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
نخستین کشتی دام زنده وارد شده از رومانی در بندر چابهار پهلو گرفت. منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور از ورود 50,000 رأس دام زنده به کشور خبر داد و افزود:
امروز یک کشتی 50,000 رأسی وارد بندر چابهار شده و انشاءالله در حال تخلیه و بعدش هم برای کشتار و در اختیار تنظیم بازار قرار میگیره. در بخش دوم ما فردا انشاءالله دو تا کشتی 20,000 رأسی رو هم در واقع بندر ماشک خواهیم داشت، بندر امام خمینی، که باز هم جهت کشتار و عرضه به تنظیم بازار خواهد بود. با توجه به اینکه در روزهای آتی هم شاهد ورود کشتی‌های مختلف در بخش دام خواهیم بود، تأثیری که خواهد گذاشت طبیعتاً ما هفته پیش رو با کاهش قیمت در بخش دام روبرو بودیم و ثبات در قیمت گوشت رو داشتیم. با وارداتی که انجام میشه طبیعتاً با توجه به حجم قابل توجهی که دارن هم وارد میشه کمک خواهد کرد که این هفته‌ای که پیش روست ما با کاهش خیلی خوب هم در قیمت دام زنده و هم اینکه در تأمین گوشت مورد نیاز بازار رو خواهیم داشت.
مدیر کل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام هم گفت 30,000 تن مرغ منجمد از کشورهای ترکیه و برزیل به منظور تنظیم و تعدیل بازار از فردا وارد گمرک شهریار می شود. رضا کریمی افزود قیمت فروش این محصول 10,800 تومان است که در کنار ذخایر استراتژیک مرغ شرکت پشتیبانی امور دام قرار می گیرد و به تدریج در بازار توزیع خواهد شد. توزیع تدریجی میوه‌های تنظیم بازاری شب عید نیز از امروز در کشور آغاز شد. با آغاز بارگیری که از امروز آغاز شده است، 80 تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب به تدریج تا یک ماه در مراکز میوه و تره‌بار کشور توزیع می‌شود. در مجموع 6,000 مرکز میوه و تره‌بار در کشور و 300 مرکز در استان تهران برای توزیع میوه‌ها در نظر گرفته شده است. قیمت این میوه‌ها در هر استان 15-20% زیر قیمت بازار خواهد بود.
وزیر کشور گفت توسعه جزیره هرمز از اولویت‌های ویژه دولت است. رحمانی فضلی که به بندر عباس رفته است افسود 35 منطقه در استان‌های مختلف جزء برنامه‌های دولت برای محرومیت زدایی است. همچنین با حضور وزیر کشور دو طرح عمرانی و خدماتی در جزیره هرمز به بهره برداری رسید. همکارم رفیعی گزارش می‌دهد.
بهره‌مندی هرمزنشینان هرمزگان از مزایای دو طرح عمرانی و خدماتی. وزیر کشور در سفر به جزیره هرمز ابتدا هتل 3 ستاره هرمز را به بهره برداری رساند.
جزیره هرمز جز اون سفر قبلی بنده بود، آقای استاندارم متعهد شده بودند که اقدامات زیادی را در جهت رفاه و آرامش و آسایش مسافرین انجام بدن. الحمدلله مثلا دفعه قبلی که من اومدم، یک سال قبل بود، تقریبا 1.5 سال این هتل هنوز شروع نشده بود، ولی الان شاهد هستیم که اینجا هتلی درست شده و خیابانکشی خوبی انجام شده، خدمات بسیار زیادی و یک طرح جامع هم آماده شده. اومدیم هم خدا قوت بگیم، هم کمک کنیم به دوستان که انشالله توسعه استان هرمزگان با توجه به ظرفیت هایی که داره شتاب بیشتری بگیره.
این هتل با زیربنای 1400 متر مربع و هزینه بیش از 6 میلیارد تومان با مشارکت بنیاد برکز ساخته شده. همچنین خط ساحلی از بندر هرمز تا قلعه پرتغالی ها شامل سنگ فرش، مبلمان شهری و امکانات گردشگری از دیگر طرح‌هایی است که به بهره برداری رسید. قراره بنیاد برکز در دیگر مراحل طرح توسعه جزیره هرمز بیش از 100 طرح عمرانی را اجرا کند. برای توسعه جزیره هرمز مجوز بیش از 100 شناور، لنج و کشتی اختصاص یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که در صدر هیئتی به جمهوری آذربایجان رفته است با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. فرهاد دشپسند و الهام علیف در این دیدار درباره مناسبات دو جانبه گفتگو کردند. وزیر اقتصاد کشورمان برای شرکت در اجلاس مشترک اقتصادی دو کشور به باکو سفر کرده است. همکارم گزارش می‌دهد.
گام بلند ایران و جمهوری آذربایجان برای توسعه روابط صنعتی. ایران و جمهوری آذربایجان برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت در پایان 13مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور 3 سند همکاری امضا کردند. سند یادداشت تفاهم 13مین اجلاس این کمیسیون برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تجاری، سرمایه‌گذاری، صنعتی، زیربنایی و دیگر حوزه‌ها، ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی در منطقه حاجی قبول باکو و کارخانه مشترک تولید قطعات خودرو در سایت نفت‌سرای جمهوری آذربایجان این 3 سند را شامل می‌شوند. وزرای امور اقتصادی دو کشور هم در پایان 13مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور بر استفاده از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشترک زیرساختی و راهبردی تأکید کردند.
جلسه خیلی خوبی بود. تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، بانک، بیمه، حوزه ساخت ریل، عرضم خدمت شما و بحث سدسازی اینا داشتیم که تمام این اقدامات رو بتونیم به گونه‌ای سازمان بدیم که روابط متقابل تجاری که الان در صد خوب وجود داره، چنان که در سال گذشته بود 75% رشد داشت، این روند ادامه پیدا بکنه.
برگزاری 13مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رایزنی‌های وزیر اقتصاد کشورمان با مقامات ارشد و مسئولان اقتصادی این کشور زمینه مناسبی را برای تقویت همکاری‌های دو کشور فراهم کرد. در پایان این اجلاس برای اجرای دقیق توافقات به عمل آمده و نظارت بیشتر بر اجرای آنها مقرر شد کمیته مشترک بین دو کشور تشکیل شود. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به هم نزدیک شده است. محمد شریعت مداری در حاشیه نشست شورای اداری استان لرستان به این مطلب اشاره و ابراز امیدواری کرد در جلسه نهایی این شورا که پیش از پایان سال برگزار می شود تصمیم نهایی درباره رشد حداقل دستمزد کارگران گرفته شود. امروز همچنین با حضور وزیر رفاه عملیات ساخت گاوداری 6000 رأسی شهرستان دلفان در استان لرستان آغاز شد. این واحد دامداری برای 250 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند. شریعت مداری دیروز نیز چندین عملیات اجرایی طرح عمرانی از جمله کارخانه لاستیک سازی در علیگودرز را آغاز کرد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به برخی مشکلات معیشتی در کشور تاکید کرد باید با گران فروشان و اخلالگران اقتصادی برخورد شود. آیت الله امامی کاشانی در خطبه های امروز نماز افزود بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از راهکارهای داخلی حل و فصل خواهد شد.
همان طوری که رهبر عزیزمون فرمودن مشکلات اقتصادی در داخل باید حل بشه، یعنی در داخل ما اهمیت بدهیم به تولید، در داخل مراقب باشیم افرادی دزدی نکنن، اینجور غذای مردم رو نبرن، احتکار نکنن، بندوبست نکنن، به گران فروشی نیفتن. وقتی قرار دشمن از امکانات حد اکثری خودش فشار بیاره در تحریم ها به ایران، ما هم امکانات حد اکثری باید استفاده کنیم، یعنی ما هم بایستی مأمورین بگذاریم، ناظران بگذاریم، درست فکر کنیم، راه ها رو پیدا کنیم.
مراسم معرفی نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید همدان با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در استانداری همدان برگزار شد. آیت الله محمدی گلپایگانی در این مراسم با قرائت حکم رهبر انقلاب درباره انتصاب حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثقی به عنوان امام جمعه جدید همدان، وجود علمای مشهور و فرهیخته، 8000 شهید دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را از ویژگی‌های برجسته استان همدان برشمرد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به برگزاری 1000 نماز جمعه در سراسر کشور گفت انقلاب موجب روگش‌های ده‌ها برابری در برابر برخی ریزش‌ها شده است.
بسیاری از هموطنانمان در آخرین جمعه سال به مزار از دست رفتگان به ویژه مزار شهدا رفتند تا یاد و خاطره بزرگ مردان انقلاب اسلامی را گرامی بدارند. همکارم امروز به بهشت زهرا رفته و گوشه ای از لحظات معنوی این خانواده ها را ثبت و ضبط کرده است.
ما الان در مزار شهدا هستیم در بهسرا. شما چه نسبت به شهید دارین؟
همسر شهید هستم.
کی شهید شدن؟
ایشون جانباز شهید هستن، سال 83 شهید شدن.
هر چند وقت به مزار شهدا شما میایین و از شهیدان چی طلب میکنین؟
ما هر دو هفته یه بار حد اکثر دیگه سر مزار شهدا هستیم. عاقبت به خیری میخوایم. انشالله ظهور آقا امام زمانمون رو میخوایم.
خواهر شهید هستم.
کی شهید شدن؟
ایشون شهید مدافع حرم هستن، سال 94 شهید شدن. و خب خواستمون اینه که ما رو فراموش نکنن، ما رو از دعای خیرشون بی نصیب نذارن.
که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد.
من مادرش هستم.
کی شهید شدن؟
عملیات 5.
چه سالی؟
الان چه؟ 67.
هر هفته دارم میام. من رو که یه گوشان تقد نه هم یه پسر بوده.
ما رو فراموش نکنن، به یاد ما باشن، اون دنیا شفاعت ما رو بکنن.
چطور میتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم؟
با ایش ادامه بدیم، با ایش ادامه. این همه دستای گل میخوابید اینجا.
به نظر من پیام شهدا اطاعت مطلق از ولایت فقیه. مادامی که ما از ولایت فقیه اطاعت کنیم راه رو گم نخواهیم کرد. همونطوری که امام گفتن تا موقعی که ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم به این انقلاب آسیبی وارد نمیشه.
برف و باران در واپسین روزهای زمستان. بیشتر شهرهای نیمه غربی کشور امروز شاهد بارش برف، رگبار باران و رعد و برق هستند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز و فردا در نیمه غربی کشور بارش باران و برف و کولاک رخ خواهد داد و بارندگی ها سپس به شرق کشور گسترش خواهد یافت. دمای هوا هم اوایل هفته آینده در برخی مناطق 8 تا 12 درجه سردتر می شود. نقشینه، کارشناس هواشناسی.
امروز برای بیشتر مناطق کشورمون بجز بخشایی از شرق و جنوب شرق کشورمون سامانه بارشی فعال خواهد بود که از بعد از ظهر از سمت غرب کشور از مقدار بارش ها کاسته میشه. سامانه بارشی فردا شنبه برای بخشایی از جنوب غرب در استانهای کوکیلو و بویراحمد، شمال بوشهر، شرق خوزستان و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، شرق سواحل و شمال شرقی کشورمون سبب بارش باران و وزش باد خواهد شد و به تدریج از کشورمون خارج میشه و اواخر وقت سامانه بارش جدیدی از شمال غرب و غرب وارد کشورمون میشه. بنابراین روز یک شنبه نیمه غربی و از بعد از ظهر یک شنبه تمام کشور رو فرا خواهد گرفت که سبب بارش بارانگاهی رعد و برق وزش بادهای شدید موقتی میشه. شدت بارش های یک شنبه برای غرب، جنوب و جنوب شرق خواهد بود. افزایش دمای 6 تا 10 درجه ای رو فردا شنبه خواهیم داشت تا اواخر وقت یک شنبه و طی روز دوشنبه. کاهش دمای 8 تا 12 درجه ای رو برای استانهای ساحلی دریای خزر و شمال شرق کشور پیش بینی میکنیم. اما برای تهران پیش بینی میکنیم که امروز در بعضی ساعات رگبار داشته باشیم. گاهی وزش بادهای شدید در تهران رو خواهد داد. اوایل شب کاهش ابر. فردا آسمان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود. البته گاهی وزش باد شدید رو برای تهران فردا پیش بینی کردیم. روز یک شنبه تهران مجددا نیمه ابری به تدریج افزایش ابر خواهد داشت و در بعضی ساعات رگبار در تهران رو خواهد داد.
کشتار نمازگزاران مسلمان در نیوزیلند به دست تروریست‌های مسلح. شمار قربانیان حمله افراد مسلح به دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند به 49 تن رسید. در این حمله دست کم 40 تن هم زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است و به همین علت احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. در این حادثه یک فرد مسلح با لباس نظامی و با سلاح خودکار وارد مسجد نور در کرایستچرچ می شود و حاضران را که برای اقامه نماز جمعه به مسجد آمده بودند به رگبار می‌بندد. این فرد تصاویر جنایت خود را به طور زنده از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک پخش کرده است. مسجد لینووود نیز که نزدیک همین محل قرار دارد همزمان هدف حمله مهاجمان قرار می‌گیرد. پلیس نیوزیلند اعلام کرد تاکنون 4 نفر از جمله 3 مرد و 1 زن در ارتباط با این جنایت دستگیر شدند. به گفته نخست وزیر نیوزیلند یکی از بازداشت شدگان تبعی استرالیا است که دیدگاه‌های افراطی به ویژه درباره مهاجران دارد. پلیس نیوزیلند همچنین از کشف و خنثی‌سازی 2 بمب خبر داد که بر روی چند خودرو نصب شده بود. توضیحات مایک بوش فرمانده پلیس نیوزیلند:
نمی توانیم اعلام کنیم که حادثه دیگری ممکن است اتفاق بیفتد در ارتباط با این حادثه. نمی شود در حال حاضر اعلام کرد که اشخاص دیگری مرتبط باشند با این حادثه و از افراد مشخصی و افراد معلومی نام برد. این حادثه همانطوری که گفتم از قبل برنامه ریزی شده بود. 2 بمب در یک خودرو جاسازی شده بود که ما آنها را خنثا کردیم با همکاری نیروهای مدنی. تأکید می‌کنیم که همه مردم در حال حاضر وضع اضطراری به خود گرفتند و باید هوشیاری خودشون را بالا ببرند و این خطر را درک کنند. 40 نفر به بیمارستان‌ها منتقل شدند و عملیات مداوای آنها در حال انجام است. الان اوضاع در تحت کنترل است و به زودی همچنین 1000 نیروی اضافی پلیس در مناطق مختلف برای ارائه کمک مستقر خواهند شد.
نخست وزیر نیوزیلند حمله تروریستی به مسلمانان را یکی از سیاه‌ترین روزهای این کشور خوانده است. وزیر امور خارجه اندونزی هم با محکوم کردن این حمله تروریستی اعلام کرد 3 تن از جان باختگان اتباع این کشور هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن کشتار مسلمانان در نیوزیلند تاکید کرد هر اقدام تروریستی در هر جا و توسط هر کس به هر بهانه و انگیزه ای صورت بگیرد باید از سوی تمامی کشورها محکوم شود و دولت‌ها اجازه ندهند جریان‌ها و افکار نژاد پرستانه و اسلام ستیزانه امنیت و آرامش شهروندان کشورها را به مخاطره بیاندازند.
رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد عوارض جدید بر کالاهای اروپایی اعمال می‌کند. دونالد ترامپ گفت اگر اتحادیه اروپا مذاکره درباره تجارت را نپذیرد، آمریکا عوارض اضافی بر کالاهای اروپایی به ویژه در بخش خودروسازی اعمال خواهد کرد. ترامپ میگوید اتحادیه اروپا در روابط تجاری با آمریکا بسیار ناعادلانه برخورد می‌کند.
شوک ترامپ به اتحادیه اروپا. رئیس جمهور امریکا گفت روی بسیاری از کالاهای آنها تعرفه اعمال خواهد کرد چون اروپایی ها با امریکا رفتار غیر منصفانه دارند. ترامپ از روی سطر به سطر کتاب خودش هنر معامله‌گری پیش می رود، همان مسیری که او را ثروتمند کرد، چانه‌زنی و فشار برای رسیدن به سود بیشتر، حتی اگر پیوندهای مستحکم با شرکای همیشگی آسیب ببیند. آلن سینگر، نویسنده و مدرس تاریخ جهان در دانشگاه هوسترا، میگوید
سیاست ترامپ بر مبنای نظریه اول آمریکا است و به جای اینکه بر مبنای چگونگی سازگاری با دیگر کشورها باشیم، بر مبنای این است که چطور میتوان برای دیگر کشورها گردن کلفتی کرد تا هر آنچه آمریکا میخواهد را انجام دهد. و من فکر میکنم این سیاستی است که شکست باید خورد، زیرا کشورهای دیگر به اینکه فقط هر آنچه آمریکا میخواهد را انجام بدهند علاقه ای ندارند. الان در سراسر اروپا از آنچه آمریکا انجام داده است خشمگین هستند.
خشمگینی اروپا اما در میدان برای امریکا تفاوتی خواهد کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
کره شمالی اعلام کرد گفتگوها با آمریکا درباره خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره را به حال تعلیق در می‌آورد. چوئه سونهیو، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی، گفت کشورش قصد ندارد در برابر همه خواسته‌های واشنگتن مطیع باشد. وی افزود کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این خبر را رسما اعلام خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر می شود که دو هفته از دومین نشست کیم جونگ اون و ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گذرد. این نشست بدون هر نوع توافقی به پایان رسید. ترامپ می گوید رهبر کره شمالی لغو همه تحریم ها را خواستار شده، اما او قبول نکرده است. هفته پیش رسانه ها اعلام کردند کره شمالی بخشی از پایگاه پرتاب موشکی خود را که در آغاز مذاکرات با آمریکا به نشانه حسن نیت تخریب کرده بود بازسازی کرده است.
در حالی که تنها دو هفته به موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باقی مانده است، نمایندگان پارلمان انگلیس باز هم به تعویق انداختن برگزیت رأی دادند. این در حالی است که اگر اتحادیه اروپا با تمدید ضرب العجل برگزیت موافقت نکند، برگزیت بدون توافق در 9 فروردین اجرا خواهد شد. نابسامانی‌ها و ابهامات ناشی از برگزیت در 2 سال اخیر حدود 80 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس زیان وارد کرده است و اگر خروج بدون توافق صورت گیرد، این هزینه ها به مراتب بیشتر از این خواهد بود.
تنش ها در بیرون و درون پارلمان انگلیس در واپسین روزهای پایان مهلت 2 ساله این کشور برای ترک اتحادیه اروپا هم فروکش نکرد. نمایندگان پارلمان انگلیس پیشتر توافق نخست وزیر با اتحادیه اروپا را که طی 2 سال مذاکره پرتنش به دست آورد رد کردند. آنان همچنین با نپذیرفتن گزینه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، شکست تاریخی دیگری را به ترزا می تحمیل کردند و در این جلسه در غیابش او را به راه تمدید مهلت خروج کشاندند. 412 نفر از 614 نماینده حاضر از دولت خواستند مهلت 2 ساله خروج را که 9 فروردین پایان می‌یابد تمدید کنند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس:
دولت در این روند آشکارا ناموفق بود و باید بپذیره گزینه‌هاشو از دست داده. حمایت از آحاد و جامعه که نگران و مضطربند باید هدف دولت باشه. مردم نگرانند، همونایی که ما رو اینجا فرستادند.
گزینه همه پرسی دوم بر سر ترک اتحادیه اروپا هم همچنان موجب نگرانی نمایندگان هوادار این جدایی است.
حالا باید نخست وزیر انگلیس در میان ترشوی مقامات اروپایی موافقت تمدید مهلت خروج از اتحادیه اروپا رو از اونها بگیره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 97 برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده فردا برگزار می شود. مجلس بر سه مورد از مصوبات بودجه خود که شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته اصرار دارد و به این ترتیب مجمع تشخیص باید درباره آنها تصمیم گیری کند.
پس از ممنوعیت پرواز هواپیمای بوئینگ 737 سری مکس بر فراز آسمان بسیاری از کشورهای جهان، ایران نیز عبور این هواپیما از آسمان خود را ممنوع اعلام کرد. به گفته جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، ممنوعیت پرواز این نوع هواپیما بر فراز آسمان کشورمان به نهادهای جهانی مربوطه اعلام شده است.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد صدور روادید عراق از 20 فروردین آینده برای زائران ایرانی عتبات عالیات رایگان می شود. توافق رایگان شدن ویزا میان ایران و عراق در سفر هفته گذشته رئیس جمهور کشورمان به بغداد صورت گرفت.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت امسال 26 هزار نفر در بیش از 300 مسجد سراسر کشور معتکف می شوند و مساجد در حال آماده سازی برای حضور معتکفانی هستند که برای این امر مستحب الهی ثبت نام کردند.
رئیس سازمان چای کشور گفت امسال 30 میلیارد تومان تحصیلات زراعی به باغ‌های چای اختصاص یافت که تا امروز 17 میلیارد و 700 میلیون تومان آن پرداخت شده است.
و 14 کیلومتر دیگر از خط 7 متروی تهران با 8 ایستگاه فردا افتتاح می شود. به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، کل این پروژه 27 کیلومتر با 22 ایستگاه است که از شمال غرب تهران آغاز و به جنوب شرق تهران ختم می شود. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز ساعت 15 فولاد خوزستان در ورزشگاه تازه تأسیس فولاد آرنا میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. سپاهان با 41 امتیاز و دو بازی کمتر در رده سوم جدول قرار دارد و فولاد با 25 امتیاز در مکان هشتم است. در حالی که امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان دیروز به نشست خبری نرسید، اما افشین قطبی سرمربی فولاد گفت
بازی خیلی سختی خواهد بود برای ما به خاطر اینکه یکی از بهترین تیم لیگ برتر هست، ولی احساس میکنم تیم ما همونطوری که نشون داده تنها شکست تراکتور تو خونه با ما بوده، تنها شکست پرسپولیس تو اهواز یا بیرون اهواز ما تونستیم این کار انجام بدیم. تیم ما تواناییشو داره که با هر تیمی تو لیگ برتر ایران تو خوزستان بازی رو ببره. احساس میکنم تیم بسیار خوبی داریم داخل خونه و اون باخت با استقلال هم به نظر من یکی از بهترین نمایش فوتبال ما بود و برای همین من اطمینان زیادی دارم که یکی از بهترین نمایش فوتبال تیم ما خواهد بود.
در دیگر بازی امروز، پارس جنوبی جم از ساعت 17:45 دقیقه میزبان ماشین‌سازی تبریز خواهد بود. فردا هم سپیدرود رشت با پرسپولیس، استقلال تهران با نساجی مازندران و یکشنبه زوباهن با استقلال خوزستان و پیکان با صنعت نفت آبادان دیدار خواهند کرد. دیروز هم در آغاز بازی‌های هفته 22 تیم تراکتورسازی تبریز با 1 گل برابر میهمان خود پدیده مشهد به پیروزی رسید و با 43 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. پدیده هم با 39 امتیاز در رده پنجم قرار گرفت. تیم بسکتبال شیمیدور ایران دیشب در آخرین بازی خود در مسابقات باشگاهی غرب آسیا با نتیجه 66-58 تیم نفت بغداد را شکست داد و با 4 برد پیاپی قهرمان شد. پتروشیمی دیگر نماینده کشورمان هم در جایگاه دوم ایستاد و نفت بغداد میزبان بازی‌ها سوم شد. سیدبندی مسابقات جام جهانی بسکتبال امروز انجام شد و تیم ایران در کنار تیم‌های آلمان، جمهوری چک و لهستان در سید پنجم قرار گرفت و با این سه تیم در جام جهانی همگروه نخواهد شد. مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها فردا با حضور نمایندگان 32 تیم شرکت کننده برگزار و مسابقات هم از شهریور سال آینده به میزبانی چین آغاز خواهد شد. از دور برگشت محلی کشف نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، دیشب تیم اینتر ایتالیا 1-0 مغلوب آینتراخت فرانکفورت شد و از راهیابی به دور بعد باز ماند. سویای اسپانیا برابر اسلاویا پراگ جمهوری چک 4-3 شکست خورد و حذف شد. چلسی انگلیس با 5 گل میزبانش دینامو کیف اوکراین رو برد. ناپولی ایتالیا 3-1 در زمین سارزبورگ اتریش مغلوب شد. آرسنال انگلیس 3-0 رن فرانسه رو شکست داد. ویارال اسپانیا 2-1 از صد یاران سردار آزمون در تیم زنیت روسیه گذشت. آزمون در این بازی 71 دقیقه بازی کرد. خیلی متشکرم.
در پایان بی آگاهی می رسانم هنگام از آن